الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. مسئله شماره 48، سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید: فی غیر الوسواسی اذا بالغ فی امرار یده علی الیسران لزیادت الیقین لا بأس به. میگه آدمی که وسواسی نیست اگر توجه زیادی نسبت به جریان آب روی دست راست خودش انجام بدهد، در این صورت هدفش هم حصول یقین باشد، لا بأس بهی، اشکالی ندارد. تا که مادام یصدق علیه انه غسل واحد. نعم، بعد اليقين اذا صب عليها ماء خارجيا يشكل. اگر بعد است که یقین پیدا کرده است که دستش، مثلا دست چپش، به آب وضو شستشو شد و حد واجب انجام شد، آنگاه اگر آب از بیرون بریزد مشکل است، برای این که آب جدید به حساب میاد. و این کانل غرز منه زیادت الیقین، هرچند منظورش این باشد که یقین حاصل شده است، اما یقین اضافه بشود، این اشکال دارد. اشکالش از دو جهت هست: از جهت این که آب جدید استفاده می کند، و از جهت دیگر اگر کسی یقین موجود یقین دیگری را به طلبت، یعنی یقین بر یقین را طالب باشد، این حالت وسواسی است. و این کان الغرض منه زیادت الیقین، همین وسواسی ها ممکن ابتداعا در جهت زیادتی یقین باشد، در نهایت اصلا به دنبال یقین می رود و یقین هم به دستش نمی آد. این خود روحیه وسواسی است. چرا اشکال دارد این کار؟ لعدهی فی العرف غسلتن اخرا، برای اینکه این آب جدید ریختن روی دست برای زیادت یقین پس از حصول یقین، غسل جدید و یک شستشوی دیگری به حساب میاد. و اذا کان غسله لليسرى باجراء الماء من الابريق مثلا، و زاد على مقدار الحاجت مع الاتصال لا يضر مدام يعد غسلتان يعد غسلتون واحدتون. می فرماید که اگر کسی با آفتابه یا با آب لوله کشی شده وضو بگیرد، یعنی دستشو زیر شیر قرار بده یا زیر لوله آفتابه، در این صورت می فرماید اگر از حد متعارف خارج نشود و غسله واحده یک نوبت شستن به حساب بیاد اشکال ندارد، اما اگر آب زیاد باشد، اتصال هم داشته باشد، بعد از که یک غسل صدق کرد ادامه بدهد و دست و زیر شیر آب قرار بدهد که در عرف یک شستن به حساب نیاد اشکال دارد. بنابراین در بحث وضو اشارت های به عمل آمد و در این قسمت هم اشاره ایست که وضو باید بدون استعانت از غیر انجام بگیرد و خود فرد برای انجام وضو از آب استفاده کند، که بهترین وجهش همان کف پر آفر از آب روی دست و صورتش بریزد. اما اگر کسی دستشو زیر شیر آب قرار بدهد، آیا این قرار دادن زیر شیر آب درست مثل همان صورتی است که بگیم خود مکلف مباشرت دارد، یعنی با آب خودش میشورد، یا نه آبی که وصل شده است دیگه اون وصل آب به توسط اون دستگاه لوله کشی که میاد مستقیما در اختیار مکلف نیست؟ سید ظاهر کلامش آفتابه رو مثال میزند که آفتابه ممکن است جزء کاری باشد که در اختیار خود مکلف است، اما شیر آب که باز بشود کسی دستشو ببرد زیر شیر آب، اصل قاعده چه بود؟ آبی که ریخته می شود توسط فعل اختیاری مکلف باشد. آب شیر عرفاً فعل تحت اختیار مکلف به حساب نمیاد، حداقل مورد شک و شبهه قرار میگیرد. در سو بله، اگر کسی شیر رو باز گذاشت، دستشو بود زیر شیر آب، بعد آب همونطور بعد دستشو این طرف آورد و شستشو کرد، خود اون شیر آب که الان وز شده در دست شماست؟ نه، بستن و باز کردنش در دست شماست. خود عمل وضو چجوری باید باشه؟ باید فعل اختیاری مکلف باشد، یعنی مباشرتاً خود مکلف اون عملو انجام بده. لذا استعانت از غیر شیر نه، یه فردی مثلا در استخدام شماست، آفتابه رو میگید، دستش میدید، میگید بریز. این در شرایط اختیاری و حالت اختیاری جایز نیست. استعانت از غیر وجهی ندارد. دلیل اصلیش این است که فعل وضو فعل مکلف است و فعل مکلف موضوع حکم است. شما در فقه چه خوندید؟ موضوع حکم چیست؟ موضوع حکم فقهی فعل مکلف است. و منظور از فعل مکلف فعل اختیاری مکلف است. اون دستی که با اختیار آب رو میگیرد فعل مکلفه. آب درست است، مقدماتش در اختیار شما بوده، ولی الان خودش یک جریانی دارد که نمیگد فعل شماست. علل اقل شک میکنیم. در صورت شک در فعل مکلف بودن اولا و ثانیا، اما اولا فعل مکلف بودن و نبودن جزء وجدانیات است و اگر شک بکنیم به صحت استناد مراجعه کنیم. جریان آب از لوله فعل مکلفه؟ بعید میدانم که مستند بشود به فعل مکلف. شیر رو باز کرده، باز کردنش فعل مکلف است نه جریان. اولا فعل مکلف باید قاعدش چیه؟ صحت استناد به مکلف. اینجا صحت استنادش ثابت نیست. و ثانیاً اگر شک کردیم، شک در تحقق فعل مکلف مساوی با عدم تحقق آن است. قانون کلی ما چه بود؟ هر موضوعی که دارای اثر شرعی باشد وجود محرز آن مورد ترتیب اثر قرار می گیرد، نه وجود مشکوک آن. که شک در متعلق و شک در موضوع مساوی با عدم تحقق آن هست. این مطلب تا اینجا گفته شد. بنابراین احتیاط وجوبی این است که آک وضو به صورتی باید انجام بگیرد که خود مکلف با دست خودش یا کف و پر آب کند یا ظرف کوچکی پر از آب کند و به محل و موضع وضو بریزد. اگر زیر شیر قرار بدهد خالی از اشکال نیست و خلاف احتیاط. بنابراین از اون طرف قضیه هم قدر متیقن همان است که فعل مکلف احراز بشود و قدر متیقن در عبادت ینتهی الى قدر المتعین. این مطلب ابهام ندارد. آقا تو را بیسال وضو گرفتن با کف شیر باز کرده با کف دست خودش میگیره آب. اگر ببندند اون دیگه مطلبیست. آقای حسینی هم گفتن اگر فقط یه دستش شیر باشد یه دستش هم زیر شیر ببندد باز کند مطلبی است. اما اگه شیر جریان دارد صحبت این است. آقای ترابی
شما می‌دانید
همینطور اجازه بدید دو غسل رو میرسیم، اجمالا همین است. حالا گوش بدید. اما دلیل عدم استعانت از غیر قبلن هم خواندیم، الان هم به شما که اشاره کنی کافیه و فهمت ها خوبه میگیرید. خود عمل و فعل مکلف متعلق حکم است، خود فعل مکلف متعلق حکم است، حکم شرعی متعلقی دارد، متعلق حکم شرعی فعل خود مکلف، غیر فعل چه میشد؟ فعل غیر میشد، نه فعل مکلف. جزء واضحات است. اما چهارم شده است آقای علیزاده، سه تا سوال پشت سر هم فرصت داد، چند دقیقه صحبت کردیم بعد شما صحبت بفرمایید. اما سیدان الاستاد قدس الله نفسه الزکیه کتاب تنقیح جلد 5 صفحه 296 می فرماید که 6 و 7، 6 کافی، حالا 7 هم شاید برسد. می فرماید که اگر در افعال وضو شک به وجود بیاد چه می شود؟ یه مسئله است، هم حل اطلاع است، هم نکات ظریفی دارد که بحث بشود. از باب تدائی بگم براتون، در عبادات و شک در اجزاء و افعال دو جا پیچه نسبتاً تندی دارد. یکی شک در سجده هست که یک سجده رو خونده ایم یا دو تا سجده شده، این پیچه تندی دارد، هم از لحاظ احکام و هم از لحاظ قواعد. یکی هم درباره افعال وضو، دست چپتون رو میشورید، یه مرتبه میگید که این دست راستتون، آرنجتون هم زیر آب رفت یا نرفت، آب آمد تا سر انگشتانتون جاری شد یا نشد. این افعال وضو هم پیچ و خم نسبتاً تندی دارد. سیدان الاستاد میفرماید که اگر درباره افعال وضو شک صورت میگیرد، مثلا رسیدید به دست چپتون، شک بکنید که دست راست درست شستشو شد یا نشد، و همینطور اگر رسیدید به مسح پاتون، شک کنید که مسح سرتون درست انجام شد یا نشد. شما الان جوانید، انشالله زنده بمانید، سناتون برد بالا، در مسح پا که برسید مسح سر فراموش میشد دیگه، انسان موجود محدودیست دیگه، فکر نکنید که بگید ما همچه شک که نمی کن. نه، چند رو صبر کنید خبرتون میدیم. شک میکنید مس پا انجام میدم، سر آمس کردم یا نکردم، اینها چه حکمی دارد؟ اصول و قواعدی که در مورد شک در افعال وضو جاری میشود از این قرار است. اصلی که درباره شک در افعال وضو جاری می شود عبارت است از استصحاب و اشتغال، هر دو اصل جاری می شود. پس نتیجه چه می شود؟ شک کردید دست راستتون رو درست شستید یا نه، برگردید دست راستتون رو از اول بشورید درست و حسابی. و همینطور اگر در مسح شک کردید، در هر فعلی از افعال وضو شک کردید، مشغول اون فعل بعدی هم شده باشید بازم برگردید. در افعال وضوء این قاعده استثنایی است، استصحاب و قاعده اشتغال.
حتی در ارکان
چطور؟ بله بله، حالا فهمیدم که ارکان گفتید. به حضور شما میفرماید که اگر چنانچه در این مورد شبهه به وجود بیاد، چه شبهه؟ شبهه استعمال آب جدید، که اگر قبلا شسته شده باشد آب وضو همون بوده، آب تازه‌ای که الان شک میکنید میریزید آب جدیده. وضو حساسه، آب جدید استفاده بشد و بدنه وضو را به هم میزند. این شک رو چطوری رفعش کنیم؟ آیا این وضوعی که برگشتیم و عضو قبلی را مجددن شستشو کردیم آب جدید درش بود یا نه حقیقتا آب وضوست؟ شک در صحت میکنیم، شک در صحت هم خودش خطرناک است از یک سو، و گفته می شود که حکم به بطلان صادر بشود، وضوء مجددن انجام گیرد. سیدان الاستاد مطلبی دارند که با اضافات و توضیحات از این قرار است. می فرمایند صحیح آن است که استصحاب و قاعده اشتغال صحت درست نمی کند. قاعده اشتغال میگه برگرد عمل قبلی رو انجام بده بدید. استصحاب میگه وجوب نسبت به عضو قبلی باقی است، اما الان آب جدید آمده، بطلان آورده یا آب جدید نبوده، محکوم به صحت است، این آثار رو استصحاب و اشتغال اعلام نمی کند. نتیجتا مسئله مورد شک و تردید قرار می گیرد که این وضوع درست است یا درست نیست. تحقیق و صحیح این است که سید می فرمایند این وضوع صحیح است به جهت دو دلیل. دلیل اول ما استصحاب، استصحابی که برای ما اعلام کرد باید عضوی را که شک در انجام آن دارید مجددن انجام بدهید، این استصحاب مفید یا حکم ظاهری است و ما موظفیم که در اعمالمون طبق حکم ظاهری عمل کنیم. بر اساس این حکم ظاهری اون آبی که استفاده می شود آب وضو خواهد بود نه آب جدید. این وجه اول. اما وجه دوم، وجه دوم ما این است که در باره وضوع ما دستور جداگانه داریم، نص خاص داریم که به ما فرموده است هر عضو از اعضای وضو که مورد شک قرار بگیرد جا برای قاعده تجاوز وجود ندارد. قاعده تجاوز در افعال وضو به وسیله نص خاص تخصیص خورده است، هر کجا هر فعلی از افعال وضو که مورد شک قرار بگیرد باید برگردید و آنو انجام بدید. نص این آقای ضیایی به دقت یادداشت کنید، کتاب وسائل جلد 1 باب 42 از ابواب وضو حدیث شماره 1 صحیحه زراره. سند صحیح است، به طور سریع بخوانید که وقت هم گرفته نشود. محمد ابن الحسن عن المفید عن احمد ابن محمد عن ابی، سلسله اساتذه و تلامذه هست. شیخ طوسی از استاد خودش شیخ مفید، شیخ مفید از شیخ خودش احمد ابن محمد ابن عیسای خم اشعری، احمد ابن محمد از ابیه محمد ابن عیسای اشعری، ان احمد ابن ادریس و سعد ابن عبدالله قومی، ان احمد ابن محمد، ان الحسین ابن سعید، ان حماد، ان حریز، ان زرا. دو تا سند رو براتون پشت سر هم خوندم، شما فکر کردید که من یک سند رو میخوانم. یک سند تا احمد ابن ادریس بود، سند دوم از سعد ابن عبدالله قومی شروع شد، با دو تا سند که هر دو سند صحیح است، از حریز، حریز ابن عبدالله، عن زراره، عن ابی جعفر علیه السلام، امام واقر قال اذا کنت. سند اصلی ما در باره افعال وضو همین صحیح است. اذا کنت قاعدا على وضوئك فلم تدر اغسلت ذراعيك ام لا فاعد عليهما حتى از شستن ذراعين على الظاهر آهار بیرون، ولی هنوز مسح و مکان وضو را ترک نکرده و مسح هم انجام نداده. فاعد علیهما و علی جمیع ما شککت فیه انک لم تغسله او تمسحه مما سم الله ما دمت فی حال الوضوء. امید آیه علیزده، تا وقتی که در حالت وضو هستید هر فعل قبلی را که شک کردید برگردید. اعید دلالت هم صریح، سند هم صحیح. فَإِذَا قُمْتَ مِنَ الْوُضُوءِ وَفَرَغْتَ مِنْهُ وَقَدْ صِرْتَ فِي حَالٍ أُخْرَى فِي الصَّلَاةِ أَوْ فِي غَيْرِهَا فَشَكَّكْتَ فِي بَعْضِ مَا سَمَّى اللَّهُ مِمَّا أَوْجَبَ اللَّهُ عَلَيْكَ فِيهِ وُضُوءَهُ لَا شَيْءَ عَلَيْكَ فِيهِ. بعد می‌فرماید که اگر از وضو فارغ شدید بعد از فراغ شک کردید دیگه اعتنا نکنید. لذا اشاره شد که در باره وضو قاعده فراغ جاری است، و اما قاعده تجاوز به وسیله نص خاص جاری نمی شود، هرچند گفته شده است که قاعده تجاوز که معیار دارد تجاوز از محل، معناش این است که گذشته را حمله بر صحت کنیم و نصوص هم در آن رابطه به اندازه کافی از لحاظ صحت سند و صراحت در دلالت در اختیار داریم. در جواب این شبهه ذهنی گفته می شود که وضوع هرچند دارای اجزا هست اما در حقیقت عملون واحدون، به قول وعاظ یک عمل وحدانیست، هرچند جزء دارد ولی جزء از اجزای نیست که هر کدام مستقل یک عملی به حساب بیاد. از این جهت وضوع چون عمل واحدی است دیگه قاعده تجاوز زمینه ندارد. این یه توجیه هست که گفته شده است به عنوان مؤید، ولی ما دعوه‌مان یا بحث فقهی‌مان یا حرکت علمی فقه بر اساس نصوص است. نص معتبر که داشتیم هو المدرک و هو المصدر و یکفینا مدرکن فی هاد المجال، نیازی به این توجیهات نداریم. اگر بریم به بحر توجیه نقض می شود به صلات، که صلات هم عمل واحدی است. بنابراین در باره وضو فقط استثناء شده است که مطلب رو گرفتیم. نتیجه در این بحثی که گفته شد اگر احتمال بدیم که آب مجدد، آب جدیدی روی دست رسیده باشد و به صحت وضو و مسح اشکال ایجاد کند، به توسط این نص خاص اون اشکال رفع می شود. چرا؟ چون این نص خاص دستور داده است که وضوع اینجوریست، شک بکنید باید برگردید و اعاده کنید. یعنی اون اعاده در حقیقت خود وضوع اصلی است، جا برای شک و شبهه وجود ندارد. اما اگر بعد از وضوع بشود قاعده فراخ، چنان که شیخ مفید قدس الله نفسه الزکیه کتاب مقنعه که یک جلد هست صفحه 49 می فرماید که افعال وضو که مورد شبهه قرار بگیرد حکمشو که گفتیم، می فرماید اگر کسی شک بکند بعد از فراغ از وضو دیگه اعتنا نمی کند، وضو حمله بر صحت می شود. همین که دستتون رو گذاشتید برای مس کردن روی پای چپ، مس انجام شد و وضوع فراغ حاصل شده است یا نه؟ فراغ از وضوع یه شرط اضافه دارد، عمل یعنی مسح پای چپ تمام شده فراغ نیست، از جاتون باید به جای دیگر منتقل بشوید. این شرط رو در نص آورده شیخ مفید هم به این اشاره میکند. پس تجاوز در افعال وضوع که اصلا جا ندارد، فراغش هم یه شرط اضافی دارد، حالت وضوع را تغییر بدید. نشسته بودید وضوع میگرفتید، پاتون رو مسح کردید، اگه وایستادید مشغول راه رفتن شدید، شک کردید، قاعده فراغ. فإذا قمت من الوضوء وفرغت منه وقد صرت في حال اخرى، در این حالت دیگه قرار گرفتید. فراغش هم هر فراغی نیست که با مسح پای چپ فراغ حاصل شده باشد. با توجه به این نکته، سرنوشت شک در باره وضوع معلوم شد. انشاءالله بحث بعدی ما شروط وضوع که نکات تحقیقی و ظریفی دارد، به حول و قوه خدا بحث کنیم فردا انشاءالله. سلامتی آرام و زمان. سلامت خدمت.